حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه رضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي امام رضوان الله عليه وشهداء ولا مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنیم. در جلسات اخیر عرض کردیم که بحث اون چه از آیات و روایات شریف استفاده میشه اموری هست که مانع میشه از اینکه انسان به مقتضای ایمانش عمل کنه و ملتزم به لوازمش باشه. اولین عامل هوای نفس. شب گذشته درباره بعضی از آیاتی که در این زمینه داشتیم عرایز مختصری و اندازه فهم گوینده و استعداد مجلس عرض شد. امشب برای اینکه استفاده از نورانیت کلمات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین داشته باشیم، چند روایت را به عنوان نمونه از کلمات اهل بیت یادداشت کردیم که تلاوت کنیم، به اندازه این که خدای متعال توفیق بده احیانا توضیح در باره اونا بده. صلواتی خط بفرم. یه سلسله از روایات هست که با عبارات و مضامین مختلفی روی این نکته تأکید می کنند که کارهای خیر معمولاً با سختی و با کراهت انجام می گیره. یعنی انسان ابتداً چندان رغبتی به انجامش نداره. ولی چیزهایی که موافق هوای نفس هست، گناهان، اینها غالبا با رغبت هست، با لذت هست، با شهوت هست و همین باعث این میشه که بسیاری از مردم در اثر غفلت فریب اون لذت های آنی را بخورند و از تکالیف الهی و ارزش‌های آنها محروم بمانند. تعبیرات مختلفی است، من هر کدام نمونه ای را یادداشت کردم. در یه روایتی است: افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علیه. بهترین کارها، عبادتها، اون عملی است که خودت را ملزم کنی با کراهت اون را انجام دی، تحمیل کنی بر نفس خودت. شاید اشاره باشه به اینکه این نشانه ایست از اینکه این عملی عملی مطلوب خدا پسند نیست. اگه صرفا به خاطر این بود که خودت دوست داری و خوشت میاد، شاید عمل را انجام نمیدادی. اینکه با کراهت انجام میدین، خودت را اکراه میکنی، تحمیل میکنی بر خودت، این باعث میشه که عملت فضیلت بیشتری پیدا کنه و بر این اساس افضل اعمال ما اکره تنفس کرد. در یه عبارت دیگری باز در نهج البلاغه است، و انت محقوق ان تخالف نفسک، یعنی سزاوار است که تو با نفس خودت، دلخواه خودت مخالفت کنی، که انه یک حقی بر تو هست که این کار رو باید انجام بدی. تو محقوقی، محقوق به معنی سزاوارم هست، حقیق، یعنی خود مخالفت نفس چیزیست که باعث قرب الهی میشه، باعث میشه که آدم به خدا نزدیک بشه، از شیطان دور میشه. در بیان دیگری میفرماید نفسک نفسک فإن نفسک قد الجعت که شک شر را، قد اولجد که شر را، یعنی حواس جمع نفست باشه، حواس خودت را بپا، نفس هست که تو را وارد وادی شرور و زشتی ها می کنه، حواس جمع باشه، فریب نفس نخور. روایتی هست که مضمونش هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، هم از امیرالمومنین. به نظر من از روایتی که از پیغمبر اکرم نقل شده عبارتش اینه که ان اخوف ما اخاف علیکم یا علی امتی اثنان، اتباع الهوا و طول الامل. من برای امتم از دو چیز خیلی خوفناکم، نگران دو چیز هستم بیش از همه چیز، یکی پیروی از هوای نفس، یکی آرزوهای دور و دراز دنیا. بالاخره هر کسی در زندگی دنیا یا آرزوهایی داره، اگر این آرزوها نبود کارهای دنیا صورت نمی گرفت، کسی دنبال کارهای زحمتدار و طولانی و دراز مدت نمی رفت. اما یه وقت هست آرزو از حد می گذره، دائما آدم فکر این است که سال آینده چه کنیم، دو سال بعد چه کنیم، سه سال بعد چطوری، بعدش طور داستان اونی که شبانی که سعدی نقل میکنه که نشسته بود و داشت یه کوزه روغنی داشت، میگفت فردا اینا میفروشم و باشه یه گوسفند میخرم. اون گوسفند میزاد و دوغلو و بعد اونا رو بزرگ میکنم و از شیرشون استفاده میکنم، بعد اونا رو همینطور پرورش میدم و تا اینکه ازدواج میکنم و خانه میخرم و گله بزرگی تشکیل میدم و چنین و چنان میکنم، بعد غلامی میخرم و اگر غلام من مخالفت کنه با این چوب بلند میکنم، تأدیبش میکنم و چوب بلند که زد زمین خود روی کوزه روغن رو شکست و ریخت، همه چیز تموم شد. این آرزوهای دراز اینجوریست، آرزو متناسب با شرایط واقعی و عینی باید باشه، چیزهایی که معلوم نیست چند درصد اصلا در عالم تحقق پیدا کنه، آدم به اونها دل ببنده و دنبالش بره. حالا دل بستن به اونها و بعد ناکام موندنش یک طرف، از اینکه مانع میشه از اینکه تکالیف فعلیش را انجام بده. تو فکر این هست و مقدمات اون کار، تکالیف الانش را فراموش میکنه. یکی پیروی از هوای نفس میشه آرزوهای دور و دراز نامعقول. در نهج البلاغه هم دارد که نیخوفا نخوف ما علیکم اثنتان، طول الامل اتباع الهوا و طول الامل. در بسیاری از روایات به صورت‌های مختلف تشویق شده که با نفستون مخالفت کنید، عادت بدید به خودتون به این که بر سختی ها صبر کنید. در نامه‌ای که امیرالمومنین سلام الله علیه به فرزندشون امام حسن نوشتن، به ایشون سفارش می‌کنند که خودت عادت بده به صبر بر سختی ها. اگر می‌خوای موفق بشی و به خواسته های خدا پسند برسیم، راحت طلب و تنبلی رو میذار کنار، خودت عادت بده به کارهای سخت و دشوار تا عادت کنیم این که سختی ها رو تحمل کنیم. دنبال این نباشیم زود برم راحت شم برم بخوابم یا از لذایز زود گذر استفاده کنم. صبر کن بر سختی ها، عادت بده به کارهای مشکل تا بتونیم موفق بشیم. در روایت دیگر می فرماید که در وصف بنده ای که خدا به او توفیق بده که راه تقرب را طی کنه، اعان الله علی نفسه فالزم نفسه العدل. اگر خدا بخواد کسی را توفیقش بده که به کمال برسه، او را موفق می‌داره که رعایت عدالت بکنه. اولین قدم عدالت این است که هوای نفس رو بگذاره کنار. این را مصداق اعمال عدالت در زندگی می‌داره. الزم نفسه العدل فکان اول عدله نفی الهوا عن نفسه. حالا این چطور مصداق عدل هست؟ اینها میتونند تقریب های مختلفی براش کرد. شاید یکی از تقریب هاش که قابل فهمتر برای امثال بنده باشه اینه که وقتی انسان ملاحظه میکنه که خدا نعمت هایی در اختیارش گذاشته، در بدنش، در روحش، در محیطش، شرایطی هست که پر از نعمت هست، غرق نعمت خدا هستیم. در ضمن خودش هم یه خواهش هایی داره، دلخواه هایی داره، راحتی و غذا و عرض کنم سایر نیازهای طبیعی. خب اگر بخواد واقعا هم حق خدا را ادا کنه هم حق نفسش رو، خب همه اینها نعمت ها مال خداست. اول باید ببینه خدا از چی میخواد. اون چرا خدا میخواد شکرش ها به جا میاره، این چیزیست که خدا به او داده. بعد در اون قسمت هایی که باقی میمونه و دیگه مربوط به حق واجب خدا نیست، اون وقت سهمی هم برای خودش در نداریم. اما اگر ابتدا ببینه دلش چی میخواد، پس این نعمت ها رو کی بهت داده، اینا رو تو از کجا آوردی؟ کی شکر اینا را به جا میاری؟ کی حق اینا را ادا میکنی؟ حق اون کسی که این نعمت ها را به تو داده. پس اولین قدم برای کسی که بخواد در زندگیش رعایت عدل بکنه، انصاف داشته باشه، حق دیگران را تضییع نکنه، اول حق خدا را که همه هستی مال اوست، بعد اون وقت بره سراغ این که من در سایه استفاده از نعمت های خدا و ادای حق الهی خودم چه بهره ای میتونم ببرم. اما اگه ملاک را هوای نفس خودش قرار بده، حق خدا تضییع میشه، و این ظلم از اولین ظلم از پایه همه ظلم هاست. در روایت دیگری باز در نهج البلاغه است فرمود المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه ظنون عنده. مؤمن هیچ صبح و شامی برش نمیگذره مگر اینکه نسبت به خودش بدبینه، بدگمانه، یعنی همیشه نفسش که ازش جدا نمیشه، همیشه نسبت به نفسش هر صبح و شام میشته و چون میکنه که کنوی با یک دشمنی روبروست، میخواد فریبش بده. هیچ وقت به نفسش اطمینان نمیکنه که اون چه او از من میخواد حتما به نفع منه، همیشه با سوء ظن به خواسته های نفس نگاه میکنه. نفسه ظنون عنده، نسبت به ظن نفسش اتهام داره، نفس را متهم میداند هر صبح و شام، نه اینکه حالا سالی ماهی گاهی یه وقت ماه رمضانی توجه پیدا کنه، هر صبح و شام متوجه است به اینکه در معرض این است که فریب نفس رو بخوره و نفس در مقام فریب دادن اوست. این روایت هم را همه ما شنیدیم، بسیار پرمعنا هم هست، گوی این که درست نگوینده و شاید شنوندگان هم دقت کافی در بارش نگرده. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. و همه ما دشمن سر ما میشه، یعنی چی؟ میدونین دشمن خیر ما رو نمیخواد، میخواد از ما سوء استفاده کنیم، حتی میخواد به ما ضرر برسانه، اینا رو میدونیم. کما بیش دشمن هایی هم در اطراف خودمون میشناسیم، از بین انسان ها هم کم کسی که در زندگی هیچ دشمن نداشته باشه، شاید نشه مثل پیدا کنیم. اما هیچ وقت باور نمی کنه که آدم در درون خودش دشمنترین دشمنان حضور داریم، بیش از همه میخواد به این ضرر بزنیم. هیچ دشمن بیش بیرونی این اندازه نسبت به او دشمن نیست و این اندازه توان ندارد که به او ضرر بزنه. اعدا عدوک، دشمن ترین دشمنانه همون نفسی است که میونه دو پهلوته، در باطن خودته، وسط وجودته، از جایی نمیاد به تو ضرری بزنه، در درون خودت میخواد بیشترین ضرر رو به تو میده. یعنی تمایلات نفسانی که انسان را وادار میکنه به ارضای اونها بیشترین ضررها رو به انسان میده. همین ها حالا از خوردن و خوابیدن گرفته تا مسائل خانوادگی، مسائل معاشرتی، مسائل مالی، اقتصادی تا سیاسی و بین المللی، هر دشمنی از خارج هم بخواد به انسان ضرر بزنه یک کاری میکنه که همین گرایش های درونیش رو تحریک کنه، یعنی واسطه برای هر ضرری هم باز همین نفس خودته. هر دشمنی این نفس خودت را با تمایلاتش برمی انگیزانه که تو را فریب بده و به هلاکت برسونه. پس دشمن ترین دشمنان همین نفس. از امیر المومنین سلام الله علیه روایاتی است فرمود اعلموا انه ما من طاعت الله شیء الا یأتی فی کره و ما من معصیت الله شیء الا یأتی فی شهوت. یک میزانی دست میده، هرچه اطاعت خدا هست با یه نوع کراهت و سختی و دشواری انجام میگیره. هرچی هوای نفس هست و باعث معصیت میشه، در خوشی و راحتی و با استقبال. حالا آیا استثنایی داره یا نداره؟ ما من آم من الا وقت خود ممکنه استثنا داشته باشه، اما در بین عبادت ها و معصیت هایی که ما میشناسیم معمولا سر و کار داریم در زندگی باشون، اما همینجوره. وقت نماز میشه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. نماز، حالا ما الحمدلله به برکت تربیت پدر مادر و خانواده و اینا عادت کردیم، این عادت خیلی برامون آسون کردیم. اما اولی که آدم میخواد نماز بخونه، یا اون کسایی خدای نکرده محروم شدن از این عادت، وقتی میخواد خیلی سختشون. مخصوصا مثلا نشسته داره یه داستانی گوش میکنه، یا فیلمی تماشا میکنه، یا جوک میگن، یا بازی میکنن، حالا میخواد پاشه وضو بگیره یا نماز بخونه، سخت یک طرف نگاه کنه، یک طرف اون طرف نگاه نکنه. خود خدا میفرماید و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. نماز یه بار سنگینی است برای مردم عادی که لذت نماز رو درک نکردن، اهل خشوع نیستن، برای اونها نماز بار سنگین است. ولذا غالبا، حالا نماز خوندن بنده را ندیدید، ولی غالبا نماز که آدم تموم میشه الله اکبر که گفت فرصتش نیست. ببینه اینجا کنهو توی قفص زندانی بود، حالا در قفص باز شد، چه خبره؟ یه لحظه صبر کنه، یه استغفاری، یه دعایی، تعریبی، حوصله‌اش نمیاد. همین به محضی که تکبیرای آخر نماز رو گفت، از نماز خارج شد، هم فورا ببینه چه خبره، کی اومد، کی رفت. اینان مثل کسی از زندان رو آزاد میشه. این نشانه اینه که نماز برای ما سخته. سایر عبادات هم، حالا روزه که دیگه جای خودش رو داره. تقریبا عمده چیزهایی رو که ما دوست داریم و میل داریم انجام بدیم در حال روزه ممنوع است. خوردن و آشامیدن و بعضی صحبت ها و بعضی معاشرت ها و اینا رو مطلقا اینا رو باید مسدود کنیم تا وقت افطار بشه. خب این با کراهت انجام میگیره یا با استقبال؟ البته مؤمنی که محبت خدا داشته باشه دنبال میگرده که با راهی برای گفتگوی با خدا باز کنه، با خدا انس بگیره، مزه انس با خدا رو چشیده، اون از یک ساعت جلوتر میاد در مسجد آماده میشه برای نماز. اونا استثناءاتش. طبع آدمیزاد، این طبع انسانی که تربیت دینی نشده، این است که اینا برای سنگینه باشن، میخواد باشن راز بشن، لذتی آدم ازش درک نمی کنه، سنگینه براش. اگه خدا لطف کنه کم کم انس پیدا کنه با خدای متعال و شیرینی انس با محبوب رو بچشه، البته استقبال میکنه و بالاترین لذت ها رو میبره. یادم اومد یک کلامی که مرحوم آیت الله لطفای بهجت رضوان الله علیه شاید حدود 40 سال فهمیشون فرمودن. اون وقتا هنوز پل صفائیه خارج از شهر بود. قبل از رسیدن به پل صفائیه ساختمان ها تمام میشد و باغ‌های اناری و اینا شروع میشد. ایشون معمولا درس عصرشون که تمام شده اینا آمده میشدن، قدم پیاده میومدن تا بیرون شهر، همونجا بالای صفائیه نزدیک پل. پل هنوز از کنار خارج شهر بود. معمولا نماز هنوز نماز جماعت هم نمیخوندن، قبل از اینکه مسجد فاطمیه میان نماز جماعت بخونن. تو خونه شون نماز بخوندن، بعضی ها خودشون میرفتن با ایشون. خودشون که تنها بودن میومدن اونجا هم نمازشون فرادا میخوندن پای این همین پل صفاییه. یک شب بعد از اینکه نمازشون تمام شد فرمودن که اگر سلاطین عالم می دانستن که در نماز چه لذتی وجود داره حاضر می شدن دست از سلطنت بکشند و بیان رو به عبادت بیارن برای اینکه لذت نماز رو درک. ایشون آدم خیلی گزافگوی نبود، کسایی که باش آشنا بودن می دونستند چون کلمه کلمهش حساب شده حرف می زن، اغراق‌گویی و اینا اهلش همون. اینجور تعبیر که سلاطین عالم می دانستند که نماز چه لذتی داره حاضر بودن دست از سلطنت بکشن یعنی اهل عبادت بشن تا لذت نماز. خب این حاکی بود از اینکه ایشون چنین لذتی رو برده بودن که فرمایش ها میفرمونه. به هر حال هستن در میان بندگان خدا، اما طبع انسان اول اینجور نیست. نماز سخت یادش آدم میاد چون چیزی ازش نمیفهمه. آقای این چیزی عربی بخونه بود منه معنیش میدارین یه خمراسی بشون. این است که می‌فرماید ما حمل بر غالب می‌کنیم. نه عبارت حصره، یعنی این حصهای عرفی است. هیچ کار خیری نیست جز با اینکه با کراهت انجام می‌گیره و هیچ معصیتی نیست جز اینکه با اشتیاق و با استقبال انجام. راستش من اینا رو به زور دارم میخورم، چشمم با عینک هم درست نمیبینه. عینکی که مال مطالعه من همراهم نیست، من که با زور میخونم اینا رو. این عبارت هم باز از امیرالمومنین نقل شده، ان الجنت حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. نظیر همون مطلبه، بهشت محفوفه به مکاره و اموریست که آدم خوشش نمیاد. یعنی کسی میخواد بره بهش، اطراف بهش تا چیزهای فرا گرفته که آدم خوشش نمیاد. نصف شب پاشو نماز شب بخون، آدم میخواد بخواد محسن جوانه، اونم کارگری خسته شده، حالا نمیگم طلبه و درس خونه این هر بار بدن خسته شب خوابیده این حالا شده، هنوز یه ساعت خوابش بوده یه ساعت دو ساعت پاشه اینجام مشغول عبادت و نماز. خیلی سخته. خیلی ها هستن دلشون میخواد همیشه موفق بشن ولی به خاطر همین عوارض جسمانی اینا موفق نمیشن. واقعا هم دلشون میخواد اما نمیتونن. ببخشید اینه که من میگم مال شما هست. بهتر می‌بینم. انها علیه السلام باز روایت دیگری از امیرالمؤمنین، اوصیکم به مجانبت الهوا فان الهوا یدعو الى العمى و هو الضلال فی الاخره و الدنیا. سفارش می‌کنم شما را به اینکه از هوای نفس کنار بگیرید، هرچی میتونید دوری کنید از هوای نفس، برای اینکه هوای نفس منجر به کوری میشه. اون آیهی که دیشب خوندیم که اضله الله علی علم و ختم علی سمعی و قلبه و جعل علی بصره غشاوه، وقتی آدم چشم گوشش که درست کار نمیکنه، رو چشمش هم پرده افتاده دیگه، کوری چجوری؟ کسی که دنبال هوای نفس بره اینجوری میشه. یه مسئله هم هست در عربی، روایت ظاهرن نیست، حب و شیء یعمی و یسم، وقتی آدم یه چیزی رو دوست میداره کر و کور میشه، دیگه نه حاضر علیهش حرف بزنه و نه حاضر عیبش رو ببینه. وقتی آدم هوای نفس خودش رو دوست داره بخواد عبا میشه، حواسش به چیز دیگه نیست، حق را نمیبینه، میبینه مال دیگریست باید، یا یه جایی میبینه باید چشمش رو ببنده، نمیبنده، اینم کوریست، کوردلی منظوره. هر نوع جایی که باید حقیقت رو درک کنه و نکنه، این نتیجه این است که خودش عادت داده به هوای نفس، دیگه جوریست که اصلا در این شرایطی قرار نمیگیره که بتونه حق و باطل براش مطرح بشه و اونا تشخیص بده و عمل کنه. و هو الضلال فی الاخره و الدنیا، هوای نفس گمراهی دنیا و آخرت است. در بعضی روایات یه راه‌هایی ذکر شده، تعلیم داده شده به اصحابی که طبعا می‌دونستند هوای نفس چیز مذمومی است، مثل آیات و روایات و با تعالیم خود ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین انگیزه پیدا می‌کنند چه کنیم که موفق بشیم در مخالفت با نفس. می‌رفتن سوال می‌کردن چه کار کنیم که بتونیم از هوای نفس دوری کنیم و بر نفس خودمون پیروز بشیم. در بعضی روایات به طور کلی سفارش شده، در بعضی جاها یه راه‌های خاصی به خصوص مورد تأکید قرار گرفت. به طور کلی میگن مثل این که آدم وقتی در یه میدان مبارزه با دشمن وارد میشه باید حواسشو جمع کنه، دائما توجه به این باشه که اون دشمنی که داره باش میجنگه یهو فریبش نده، غافلگیرش نکنه. در میدان مبارزه چجور آدم دائما باید حواسش جمع باشه که از دشمن فریب نخوره؟ دائما ما باید با نفس خودمون اینجوری حساب کنیم، این یه دشمن درونی در ما هست، دائما میخواد ما رو فریب بده، باید باش مبارزه کنیم، مجاهده کنیم. جاهدوا انفسکم، مثل که یه کافری آدم در میدان جهاد میکنه، دائما ما باید با این نفسی که در درونمون هست جهاد کنیم. اینجور تعبیرات در روایات زیاده، در جای بعد جاها یک راه‌های نزدیکتری نشون دادن. اگر و اونجا هم بیشتر آدم فریب می‌خوره و نفس آدمو گول می‌زنه. اگه صاف مثلا نفس بیاد بگه نماز نخون، آدم مسلمان و مؤمن اینجور قبول نمی‌کنه از این. یا بیا مثلا یه مؤمن بیگناهی رو بکش، اینجور اگر نفس با آدم برخورد بکنه موفقیتی نخواهد داشت. اون با تزویرهایی، توطئه‌هایی کاری میکنه که این غافل بشه از اینکه داره چی کار میکنه، یه بهانه، یه عنوانی روش بذاره، یه جهتی فریبش. یکی از راه‌ها اینه که وقتی مؤمنین معمولاً فریب میخوره این جهاز که دو تا کار برایشون اتفاق میفته، یا بعد این کار رو انجام بدن یا اون کار را، و چون دلشون به یک طرف مایل داره اون را انتخاب میکنن، فکر میکنن دو تا کار مساوی است، دو تا کار مباه میزنن، حالا ما این یکی را انتخاب میکنیم. پس کنیم خونه این رفیقم برم یا خونه اون رفیقم، خب خیلی فرقی نمیکنیم، هر دو رفیق هستیم، احوال پرسی کنن، حالا یا این یا اون. شیطان در این جاها بیشتر دام میگسترانه و آدم رو فریب میده، یه جوری وانمود میکنه که نه فرقی نمیکنه، اما تو اون را دوستتر داری، اون خوشتر میاد، اون را انتخاب کن، همونجا دام براش فهم میکنه. در روایاتی هست که شما وقتی با دو تا کار مواجه میشید، معمولا آدم در هر حالی فقط یک کار ازش نمیاد، کارهای مختلف ازش میاد، گاهی بیش از دو تا، گاهی 7-8 تا کار ممکن آدم در جلویش باشه، یک شما انتخاب میکنه، همه شما نمیتونه جمع کنه. یه وقتی دو تا کار براتون مطرح شد، اول ببینید دلتون کدومشو بیشتر میخواد. اونی که دلتون بیشتر میخواد اونو ترک کنید. به جای اینکه آدم بگه این دو تا کار که هر دوش خوبه، کار مساوی است، حالا من اینا بیشترم یا خوشترم میاد، فعلا اینو انجام میدم، این دام شیطانه. وقتی دو تا کار براتون مواجه میشه، فکر میکنید خیلی فرقی نداره با هم، ببینید کدومتون دلتون بیشتر میخواد. اونجوری که بیشتر دلتون میخواد، بد مطمئن باشید دام شیطان همونجاست. مخالفت نفس باعث میشه که شما به حق برسید. در یه روایتی هم از پیغمبر اکرم سوالاتی شده که این طریق و الی معرفت الحق، قال معرفت النفس، تا میفرماید این طریق و الی موافقت الحق، قال مخالفت النفس. اگر میخواد ببینید چی کار باید بکنن که خدا رو خوشش بیاد، با حق کار موافق باشه، با نفس مخالفت کن. این همین راه است، یک تاکتیکیست، یک روش عملیست که آدم وقتی درست براش روشن نیست که این کار کدوم صلاحش از کدوم خدا بیشتر دوست داره، ببینه دلش کدوم ها بیشتر میخواد. اونی که دلش میخواد اون رو ترک کند، و اونی که بیشتر کراهت داره و سختشه، دشوار هست، اون رو انتخاب کند. روایتیست از امام کاظم سلام الله علیه، اذا مر بک امران، توی یک عبارتی هم خر بک امران هست با یک تفسیر آغاز، لا تدری ایهما خیر و اسوب، یه دوتا کار برات پیش بیاد نمیدونی کدومش بهتر است، خیرون و اسوب و صائبتر، درستتر از اون، فنظر ایهما اقرب الی هواک، ببین دلت کدوم بیشتر میخواد، به دل خواهد کدوم نزدیکتره. اونی که نزدیکتر بود فخالفه، با اون مخالفت. فان کثیر الصواب فی مخالفت هواک، اگر میخوای بیشتر کارهات صائب باشی، سعی کن با نفس خودت، با هوای نفس مخالفت کن. این مضمون در یه مطلبی در نهج البلاغه نقل شده که از قول امیرالمومنین میفرمایند که کان لی اخون فی الجاهلیه، یه داستانی رو نقل میکنن که من یه دوستی داشتم، رفیقی داشتم که صفات خیلی خوب و آموزنده‌ای داشت. علی که از کسی تعریف بکنه و از صفاتش دیگه ببینید چگونه باید باشه. مفسرین و اینا اختلاف کردن که منظور کی بوده، بعضی گفتن ابوذر بوده، بعضی کسان دیگری گفتن. به هر حال این نص نهج البلاغه اینه، کان لی اخون فی الجاهلیه، یکی از اوصافی که امیرالمومنین برای اون شخصی که اون دوست قدیمیشون نقل می‌فرمایند که دوست ممتازی بود و صفات خاصی داشت، اینه که وقتی بدهه امران، وقتی دو چیز برایش پیش می آمد، دفعتاً مواجه می شد با دو چیزی که شما باید انتخاب کنید، نظر ایهما اقرب و الی هوا و یخالفه، می بینید نگاه می کرد بینید کدومش به دلخواهش نزدیکتره، اونو ترک می کرد. خود این یک راهیست برای اینکه آدم گول شیطان نخوره و هوای نفسش نگذره، منش حالی. باز تعبیرات دیگریست، خیلی معطلتون نکنم. یه بحث اینجا اتفاق میفته که یعنی چند بود داریم، یکیش این که گاهی تکالیفی آدم متوجهش میشه که با دلخواهشم موافقه. ما قبلا یه مقداری درباره صحبت کردیم، گاهی حتی ممکنه چیزی که دلخواه آدم هست شرعن هم واجب باشه، اون بحثی که قبلا کردیم اینه که اون ثوابی که برای اون عمل واجب هست و گاهی ثوابهای زیادی برایش نقل میشه، اون مشروط به نیت صحیح هست. اگر نیت صحیح نداشته اون ثواب ها نیست، یعنی غیر از حسن فعلی حسن فاعلی هم باید داشته باشه. خب حالا اگر آدم یک کاریست که موافق هوای نفس است، این کار 100% حیوانی است، موافق هوای نفس هم است، حالا یه تکلیف واجبی اومد که در یه موقعیتی این کار انجامش واجب است یا در مواقع مستحب است، خب اینجا اون مسئله مخالفت نفس چی میشه؟ و این استحباب و وجوبی که شرعاً مطلوب است و اینا این چطور میشه؟ از یه طرف نص قرآن است یا تکلیف شرعی است یا روایت است، فتوای قطعی است که باید این کار را انجام بده. و از یه طرف هم موافق هوای نفس است و هرچی موافق هوای نفست ترک کن. خیلی ها که سطحی نگر هستن و غالبا در دام افراط و تفریط ها می افتن، گاهی در دام فرقه های انحرافی می افتن، باعث میشه که چون مخالفت نفس خودش یک ارزشمند هست و باعث میشه که آدم قرب به خدا پیدا کنه، مطلقا چیزهایی که لذت بخشه باید ترک کنه. فرقه هایی هستن کما بیش اهل ریاضت و این حرف هستن، بعضی ها هم منصوبین به بعضی فرق تصرف و اینا هستن. این سابقه داره. در زمان خود امیرالمومنین سلام الله علیه کسانی بودند که بر این اساس تصمیم گرفته بودند که از لذایز دنیا به طور کلی کناره گیری کنند مگر به اندازه که زنده بمانند و قوت لایموتی هم زندگی. در یک سفری که امیرالمومنین تشریف بردند بصره، وارد نماینده شون شدن در اونجا و خانه اون مهمان بودن، این صاحب خانه اومد خدمت حضرت و عرض کرد که آقا من یه برادری دارم خیلی اهل عبادت و ایناز، یک لباس پشمینه‌ای پوشیده و رفته در یک جایی از خانواده شو بچه ها شو همه اینا کنار کشیده و مشغول عبادت شده و ما هرچی بهش میگیم میگه نه من میخوام عبادت خدا کنم و ترک لذت‌های دنیا برای اینکه تقرب به خدا پیدا کنم مقامات عالی برسم میگه. حالا یا اون درخواست کرد یا حضرت فرمودن برو بهش بگو بیاد، بالاخره ملاقاتی حاصل شد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه رسید. حضرت بهش فرمودن یا عدی نفسک، این کسی که خودت دشمن خودت هستی، با خودت داری دشمنی میکنی، این کارا چیه میکنی؟ پیغمبر ما که راهنمای ما همین راه های خیر را او به ما نشان داد، غذا میخورد، همسر اختیار میکرد، بچه دار میشد، معاشرت میکرد با مردم، تو از پیغمبر بالاتری، بهتر از او حقیقت رو میابی؟ اگر میخوای طوری باشی که خدا تو را دوست بداره به قرب خدا برسی، باید ببینی خدا از تو چی میخواد. اگر خدا گفت بخور باید بخوری، گفت نخور باید نخور. داستان شیطان معروفه که وقتی خدا امر کرد به ابلیس که سجده آدم کنه، گفت خدایا تو اینو از من، این شرکه، من این کارو نمی‌کنم. هر عبادتی بگیم انجام میدم این کار شرکه، کار بدیه، سجده برای غیر خدا نمیشه کرد، نمی‌کنم. فرمود اگه میخوای اطاعت کنی هرچی من میگم بکن، اگر تو قرب من را میخوای بکن باید چیزی رو که من امر میکنم انجام میدی، نه اونی که تو دلت میخواد. خود مخالفت نفس اینجا همینه که با این که تو این کار را برایش ارزشی قائل نیستی، اما خدا این را بر تو واجب کرده، چون خدا فرموده باید انجام میدی و چون به امر به نیت اطاعت خدا انجام میدی، ثواب فراوانی هم خواهد داشت. با اینکه یک عمل حیوانی نیست، لذتی دارد مثل لذتی که سایر کارهای حیوانی، حتی در خود حیوانات هم این لذت ها وجود داره، خوردن و غذای اعمال غریزه جنسی و این حرف ها کار حیوانی است. اما اگه واجب شده از طرف خدا و تو به همین نیت انجام دادی، ثوابی خواهید داشت که از ثواب بسیاری از عبادت ها بالاتره. ملاک اینه، مشاهدی باز بر اینه که اصل ارزش افعال در مکتب اسلامی نیت است. تو انگیزت برای این کار چیه؟ به حجم کار چقدر پول خرج میکنی؟ نفعش برای مردم چقدر هست؟ اینا اصالت نداره و جنبه ثانوی است. هست اینه که به چه نیتی انجام، چرا انجام میدی؟ چون دلت میخواد، چون مردم میخواد، یا چون خدا؟ اگه اون بود، بعد مسائل دیگه مطرح میشه در کمیت و کیفیتش، با چه کیفیتی بهتر است، با چه کمیتی مناسب تره، بعد اونها مطرح میشه. اما اگر این نبود، اون ارزش اصیل را یا حد نصاب ارزش را که شب گذشته هم اشاره کردیم نخواهد داشت. بنابراین اونجایی که حتی عملی که فی حد نفسه هیچ رجحان شرعی نداره، شاید رجحان عقلی هم نداشته باشه به اثر محاسبات ساده ما، چون ما همه چیزها رو نمیدونیم که عقل در بارش قضاوت میکنه، چه تأثیری در روح ما، در جسم ما، در خانواده ما، در فامیل ما، در نسل ما، در آینده ما خواهد داشت، اینا رو که حساب نمیکنیم، نمیدونیم که حساب کنیم، خداست که میدونه. تکالیف شرعی گاهی با احکام عرفی ما جور در نمیاد، مال همینه. ما هم میخوام هر چه عقل میگه عمل کنیم، خدا هم خلاف عقل نمیگه، منتها عقل باید ملاک هایی را داشته باشه که بر اساس اونها قضاوت کنیم. ملاکش رو با همه جا نمیدونیم. چرا باید نماز صبح دو رکعت خوبه اگه سه رکعت بخونم باطله؟ ما نمیدونیم. اگه میدونستیم ما هم میگفتیم همینطوره. خیلی جاها آدم نمیدونه چه ملاک، چه تأثیری در همه شؤون زندگی آدم، زندگی مادیش، معنویش، فردیش، اجتماعیش، خانوادگیش الی آخر تا اجتماع زندگی ابدیش، همه اینا رو باید حساب کرد و بگم بکن یا نکن. خدا این راه رو برای ما آسان کرده از دو جهت. نکته لطیفی است که دقت بفرمایید، فکر میکنم ضرر نداشته باشید. خدا در تکالیف شرعی یک خدمت به ما کرده که چیزهایی رو که عقل ما نمیفهموند در قالب احکام شرعی به ما فهمونده، یعنی چیزهایی که عقل ما نمیرسید که این کار باید بکنن یا نه، اون میگه بکن. ما میدونیم که خدا بی حکمت امری نمی کنه، حتما مصلحتی داشته که میشه بکن. ما رو مثل دستور پزشک نسخه مینویسه میگه برو اینو بکن. من نمیدونم اصلا این دارو چیه، گاهی خیلی وقتا اسمش هم بلد نیستم بخونم، اما اطمینان دارم که پزشک که می‌نویسه بی جهت نمی‌نویسه، او درسش رو خونده، بلده، میدونم اون برای من نافعه. خدا این نقش را ایفا می‌کنه که اون چیزایی که من نمی‌فهمم در قالب همین دستورهای شرع به من می‌فهمونه تا من به مصالحش برسم. به جای اینکه یک کتاب بنویسه چند اندازه این مصلحت داره، اگر نکنی چی تو میشه، به چه ضررهایی داره، یک کلمه میگه واجب. این یه خدمت بزرگی است که با یک امر و نهی ساده انسان را به مصالح فراوانی میرسونه و از مفاسدی حفظ میکنه. یک کار دیگر میکنه از این لطیفتر، و اون این است که زمینه‌ای فراهم میکنه که من بتونم بگم چون خدا گفته میکنه. اگه خودم مسائلش رو میدونستم، خدا نگفته بود، انجام میدادم، خب برکاتی نصیبم میشد، سلامتی بدن، طول عمر، نمیدونم من برکات دیگری، و در آخرت هم فرض کنید که درخت های بهشتی و میوه های بهشتی و اینا. اگه خدا نگفته بودم به خاطر این اعمال نتیجه را داشت، منم نیت خیر رو داشتم و برای انجام همینها انجام دادم، میرسیدم. اما خدا یک کار دیگه کرده، وقتی میگه من بهت میگم بکن، زمینه فراهم میشه که من بگم خدایا اگه برای من ضرر هم داشت، اما چون تو را دوست دارم به خاطر امر تو این کار را میکنه. این کار صدها برابر ارزش کار را افزایش برای تعالی روح آدم به قدری مؤثر هست. مضمون این شبیه این توی دعای ابو حمزه سمانی هست، انشاءالله ما که توفیق نداریم شما توفیق داشته باشید بخونیم، که خدایا اگر من از دنیا برم بعد از مرگ برم زنده کنی 70 بار، من در راه تو شهید بشم، کشته بشم، باز هم آرزو میکنم که عمر دیگری میداشتم و جانم را فدای تو و دین تو میکردم. این نیت از خود اون عمل بسیار ارزشمندتره، چون اصلا ارزش اون عمل هم به واسطه همین نیته. حال من اینجور باشه که میخواد تو را دوست داره، میگه تو چی میگی؟ مثلا یاد خودم نیستم که من هم هستم و خواسته ای دارم. البته همه ما اینجور نیستیم، اما زمینش در مؤمن هست که اگه رشد بکنه، معرفت و محبتش به خدا زیاد بشه، میتونه به همچی جایی برسه. اگه رسید، یه لحظه عبادتش و 100 سال عبادت دیگران برتری خواهد داشت. حالا اگه خدا این امر را نکرده بود، زمینه برای این عبادتی که این همه فضیلت داره برای من فراهم نمیشد. دیگه نمیتونستم بگم چون تو گفتی، و من چیزی را گفتم، چون تو دوست داری. از کجا فهمیدی من دوست دارم؟ امر و نهی نکرده. امر و نهی خدا یک زمینه این برای رشد بسیار بالاتری برای ما فراهم میکنه، اگر قدرشا بدانیم. پروردگارا دلهای نالایق ما را به نور معرفت و محبت خودت نورانی بفرما.